بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب محرمه حاج آقای عسکری، سه مهر 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه دوستان بزرگوار و افاده نیک میگیریم این شروع سال تحصیلی رو با مصادف شدن با اولین روز ایام امامت حضرت ولی از ارواحنا فدا، و از خداوند متعال میخواییم که ما رو جز سربازان حقیقی حضرت قرار بده. رای گرم میتونه بیاد جلوتر که اذیت میشه. کلن اون ردیف آخر کلاس ما تحریمه، باید بیاد جلوتر چون خیلی هم نیستیم. هرچی جلوتر البته پارسال برعکس بود، ما اونجا بودیم، حالا بهتر شد خدمت دارم. و همچنین تبریک عرض میکنم ایام مقدسه، دفاع 8 ساله مقدس رو، هفته دفاع مقدس رو، و سلام و درود میفرستیم من شهدای دفاع مقدس. و خوشحالم از اینکه دوباره توفیق پیدا کردم در جمع دوستان حضور پیدا بکنیم و به شما هم تبریک عرض میکنم ورودتون رو در این سطح مقطع تحصیلی. حالا دوستان خودشون رو هم معرفی بکنن تا یه آشنایی بیشتری پیدا بکنیم. اینجا ما گروهی برای این درس داریم توی ایتا، یا کانالی برای هم ورودی 1402 مال شماست. بعد این محدوده های جدید و اینا رو فایلاشو اینجا گذاشتن. نیستید کانالی هست، کانال ورودی 1402 فوتو با بعد از همون سایت نجاح بگیریم، چون این طرح جدید حالا دارم البته محدوده های سال قبل ها، ولی فکر کنم یه تغییراتی امسال دوباره انجام شد. خب ما خدمت دوستان هستیم، شما خودتون رو معرفی. من که معلوم شد کیم، من عسکری هستم، خدا به اون توفیق داده، یه حدود 10 سالی مشغوله مباحثه با دوستان در سطوح عالی هستیم و از سال گذشته خدا بهمون توفیق داد با طلبه های پای هفته همینجا همین درس رو با هم یه مباحثه ای داشتیم. خوب بود، دوستان الحمدلله پویایی خوبی داشتن. حالا کم کم با شیوه یه تدریس و مباحثه آشنا میشید و قاعدتاً هرچی که شما فعال تر باشید خلاصه ما هم سر ذوق میاییم و بیشتر با هم تعامل تحصیلی خواهیم داشت. حالا دوستان خودشون معرفی کنن، اهل کجان؟
علیرضا طلابگی.
طلابگی؟
طلابگی.
بله.
مشهد.
مشهدی.
بله.
شما هم رفیقای مشهدی فوتوبت گلتون زدن؟
نه، ما خودمون
خودتون گلتون. خب ما رو خود مشهدی.
من خودم اصالتا قومم، اما اصالتا مشهدی.
آه اصالتا مشهدی. بعد پا یک داشت شیطونم پس قوم خوند؟
نه نه نه، میگم اصالتا قوم در سال مشهد خوندم، امسال سال اولی که
خب کجا بودید مشهد؟
مرسی نور رضا.
نور رضا مدیرش کیه؟
مرحوم علامه سیرانی رو میشناسیم؟ علامه سیرانی؟
بله
بله. پسر ایشون اون مشهد آزمان ایشون مدرسه دادن باشه چون تولیت مدرسه، ولی الان مدیرت اون رضای واسطیه.
خیلی انشاءالله امسال وارد پای هفتم شدید و اینجا هم آزمون دادید و خدا خیرتون. دبیرستان دیپلم دارید یا لیسانس دارید؟
دیپلم.
دیپلم چی؟
انسانی.
انسان. خب از نزدیک
ولی از تیک وارد شده.
از تیک وارد شده؟
بله و دیپلم
هم خدا حفظتون. آقا ما خدمت شما هست.
سیرو
آبدینی هستم. آبدینی بله
قزوینی
هستم. آقای آبدینیه من رفتم قزوینیه
شیخ
محمد رضا همین. آقای آبدینیه به رنگ خدا
نه
قزوینی
نه آمدیم ها که
نیستم قواهی دستن اگه قزوینی بود با می شما.
خب
این مقدمه مخفیش بود که گفتم. خب اهل قزوین. قزوین هم درس خوندی؟
نه
قم درس خوندی؟ کدوم مدرسه؟
بقیت الله.
بقیت الله این که صفایی هست؟
نه
الهادیه؟ مالا اینا سری خودش جداست؟
مال آزادشون اماعات رزا.
کجا میشه؟ یه
کوچه اشفر
کوچه عشق پای یک تا شیشه اونجا بودی. دیپلم گرفتید اومدید حوزه؟ با سیکل اومدید حوزه؟ خب پس چند سالت نه؟
خدا
بخواد
23.
شما چند سالت؟
19.
19 سالت رو؟ بگیم خدا حسه یون کن. شما بفرمایید. نه من خودم هم پیر مرد هم دیگر
حمید شیروی هستم.
شیروی شیروی یا شیروی شیروی
تلفظ درستش فکر میکنم شیرویه هستم. شیروی بگوید تلفظ درستش فکر میکنم شیرویه هستم. تاریخ اینا هستم. بازم تو شرکت که اصالتا دیسپلی هستم. یه 6 سالی هست مدرسه معصومیه مشغول دیم. امسال هم در خدمت شما هستیم. لیسانس آی تی هم دارم.
بسلامت. مدرسه معصومیه پای یک داش. امسال وارد پای هفت شدیم؟
امسال وارد پای هفت.
پس آقای فلاح هم از همون رفقای معصومیه میشناسه یا به شما هم خورد اون زمانی که ایشون اونجا؟
نه اونجا نه. موقعی که موسیقی رو بودی 96 هستیم ایشون نبودن. بنابراین خب بالاخره آجا بیشتر با آجاهای موسوی ما یه درس داشتیم با سیدنه موسوی رو اینجا معصومی یه درس داشتیم. با آجاهای انصاری هم اینجا میمادن جای آجاهای موسوی بیشتر با این گروه فکریم
آشنا شدیم. خب ما لیست حضور قیابم داریم تو این کلاس
خندرم.
آره ببینیم چند نفریم. چند نفر
اینجا باید باشیم تو خوشون اگه نیستن نمید چه آقا من محدود در رو نگاه کردم اینجا اولا ما طبیعتا که از اول کتاب هستیم.
آره نه منظورم محدود حسفیات کتاب
هستیم.
آره ما از سال گذشته من یه فایلی دارم حسفیات
نجام فکر کنم نمیدونم
کجا مثلا
دقیقا نمیدونم ولی احتمالا این گروه ایتایی تو نجام ندیدم.
بودن سلام علیکم.
من هم دیگه بارم که دست دیگه که همون تو باش
همین جاست همون جاست
همون تو باش تمام همین بارم
سلام سلام علیکم.
حساب امروزیم بفرستیم برای شما روزهای بعد.
خب آقا دوستان داشتن خودشون معرفی میکردن، شما هم تازه به جمع نامون حرف شدید، خودتون رو معرفی بفرم. چی میگن بر معرفی؟ مشهدی. شما؟
خیر.
کجا؟ اصفهان. کجای اصفهان؟
اصفهان
هست. بله.
ما ربات.
ربات. پس شهر. از اول هم قم درس خوندی؟
بله.
از پایی؟
بله.
از لحجه نداشتنی تو من. خب با یک تا شیشه تون رو از یه عربی دیپلوم گرفتیم. دیپلوم چی؟ خدا حفظه بود. وقت چطوری با این مجموع آشنا شدی؟
یا برمو خاجه ها رو سالیانی هست میشنسیم وضعی
یه امسال مصاحبه دادید اومدید اینجا؟ خدا هست. امسال ورودی پای هفتید یا درسشو قبلا هم بخش شد؟
من نه باید
چرا؟
درست تقدیر رو
نه منظورم اینه که مکاسب این رو خوندید یا نخوندید؟
والا نه خوندم که نه اوالشو این چنده
رفتید
چیزی
رو باید تو تجربه
در نخوندید؟
خیلی خوب آقای شرافت بفرمین شما. بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. دانیال زهرایی هستم.
یزدی؟
نه از خراسان لذر میبانم سمت کاشی من رو میبانم لامی شده باشید جنوب خراسان دیگه. الان هم حالا ما باید پای طرف نشون و اینا هم بودیم با این دو سال شهرستان بودیم دوستان هم مفصله تازه به جمع رفقا مادر شدیم
با یک تشتون رو کجا خوندیم؟
من خراسان رو دونم مشهد حوزه حاجاج نظافت.
اینجا هم داریم از حوزه های نظافت بازم؟
آره هستم حتی بچه های پای بالاتر.
ما هم هستیم.
شما هم حوزه های نظافتی؟
دو سال.
خب وقت با دیپلم وارد حوزه شدیم؟
دیپلم چی گرفتیم؟
دیپلم های علم‌انسان گرفتیم. خدا حفظه میکن. نه این که پرسیدم از آقا میخوام اینم مکاسب اینا خوندید یا نخوندید؟
مکاسب
آمون؟ نه
مکاسب که حالا ما یک کتاب شو کنیم کتاب اول خوندیم انگار،
یعنی این درسی که ما الان با هم داریم و خوندید.
حالا ما فکر کردم که خیلی دو داریم، یعنی بی این درست این بار مقاسه معلمه رو
خوندید و امتحان شم دادید. خیلی چند سال دوتونه؟
من 25.
خب خدا شما چند سال؟ شما هم 25. خب خدا به ما توفیق داد خدمتتون باشیم، انشالله که بتونیم سال خوبی رو داشته باشیم. من یه توضیحی بدم در مورد این طرح جدید و قدیمی که مربوط به نظام آموزشی حوزه است. خب ما سابقا که دروس حوزه رو تدریس می کردیم یا خودمون تحصیل می کردیم، یه روالی داشت شروع می کردن کتاب رو تا تموم می کردن دیگه. حالا معمولنم به پایان کتاب نمی رسید، الا مثل ما هایی که تو مؤسسات فقهی درس می خوندیم و تعطیلات نداشت و پنجشنبه کلاس داشتیم و فیکس فیکس می رفتیم تا اینکه بالاخره تموم می شد، یا اگه تموم نمی شد دوباره یه درسی اضافه می کردن اون رو اون محدوده رو تموم می کردن، ولی عموماً این اتفاق نمی افتاد. نکته دومش این بود که بعضی جاهاش که بحث می شد بحثایی بود که اگرچه ثمرات علمی داشت ولی می شد این ثمرات علمی رو با مثلا کمتر از این حد تحصیل کرد در یه ابواب دیگری. لذا چند سالیست که مسئولین حوزوی تصمیم گرفتن طرح جدیدی رو بر اساس نیازهایی که ما به مکاسب داریم برنامه ریزی بکنن. البته خب خیلی سخته تو حوزه کلن طرح‌های جدید آموزشی رو ایجاد کردن، با مشکلاتی رو بروس، ولی الحمدلله اینا پا وایسادن و به نسبت خیلی بهتر از قبل، ولی هنوز ایراداتی داره و بخش هایی از مکاسب رو حذف کردن که خیلی شاید بشه بگی تا 70-80% جای حذف کردن داشت. یعنی خوب شد که مثلا طلبه وقتش رو اشتغال نمیده. البته ما برنامه‌مون سال گذشته با دوستان این بود که محتواش رو به صورت کلی خدمت دوستان ارائه میدادیم، میگفتیم این مثلا 50 صفحه که حذف شده این 3 مطلب توش گفته شد، یا بعضی جاهاش که جز اون 20% یا 30% بود که به نظر ما نباید حذف میشد به خاطر بعضی نکات فقهی که داشت یا نکات اصولی که داشت، اونجا خیلی بیشتر حالا متنش رو نه ولی محتواش رو خدمت دوستان ارائه میکرد. پس این توضیح اولیه ای که در مورد طرح جدید داریم. نکته دوم این که حالا خدمت دوستان که خواهیم بود توی تدریس خواهید دید که بحث مکاسب محرمه یه چیزه که ما بدونیم چه چیزهایی کسب بهشون حرامه. روش شناسی شیخ و نوع استدلال شیخ در رسیدن به یک مسئله و از طرفی قواعد اصولی و فقهی مورد توجه شیخ انصاری برای استنباط مسئله مهمی است که ما داریم برای ارائه اون تلاش میکنیم. یعنی بیشتر از این که برامون مهم باشه که ببینیم آیا مثلا بول حیوان حرام گوشت کسب بهش حرام است یا خیر، دنبال اینیم که شیوه استدلال شیخ چیست و انشالله تو این جهت خواهید دید که برخلاف بعضی تصورات درس شیرینی خواهد بود، به خصوص اینکه مرحوم شیخ رحمت الله علیه در شیوه استنباط انسان منظمی است،
یعنی خیلی کم پیش میاد یه جوری اینجا استنباط کنه و یه نکته ای رو جای دیگه که داره استنباط میکنه فراموش بکن. اگرچه بعضی جا این اتفاق افتاده، بعضی جا هم اشکال کردن به مرموشه، ولی شاید بشه بگیم عمده جایی که اشکال کردن یه نکته دیگری داشته که توجه نکرد. لذا شیخ انصاری به عنوان یک فقیهی که الان حوزه های علمیه از نوع فقاهت ایشون بهره‌مندن، این یه فرصت مختلفی است که بتونیم نوع استنباطات ایشون رو در مسائل مختلف با هم به گفتگو بگذاریم. خب این مقدمات بود. ما کتاب مکاسب شیخ رو در سه بخش تا پای 10 خدمت عزیزان هستیم. ما که میگم یعنی توی سطوحال بخش اول کتاب، کتاب مکاسب محرم است که در 5 بخش به کسب هایی که حرامند میپردازه، که بخش قابل توجهش به درد امروز هم میخوره، یعنی قواعد فقهی و اصولی که کسب های حرام رو برای ما مشخص میکنه و امروز سر درس های خارج هم همینطوره، یعنی خیلی از درس های خارج متداول در حوزه چیزی فراتر از آن چیزی که شیخ انصاری میگه نیست. بخش دوم کتاب، کتاب البیعه که به حقیقت بیع، انواع بیع، شروط بیع، احکام بیع می‌پردازد. و بخش سوم که بی ارتباط و بخش دوم نیست، مباحث خیارات که تعریف خیارات، انواع خیارات، احکام مربوط به خیارات رو بحث می‌کنه. اگر ما بخوایم مکاسب محرمه رو قبل از اینکه واردش بشیم یه دورنمایی ازش داشته باشیم، مکاسب محرمه در 5 قسم تقسیم میشه. پس کتاب مکاسب 3 بخش اصلی داره. مکاسب محرمه از باب تقلیب به همش میگن مکاسب بی و خیارات. مکاسب محرمه به 5 قسم تقسیم میشه. قسم اول میپردازه به اشیایی که عین نجسن، اشیایی که نجس یا متنجس، حالا اینم لابل داشته است که خب حالا مبتلا به ما مثلا یه چیزی مثل خونه که عین نجسه ولی فایده هایی هم داره، آیا خون رو میشه خرید و فروش کرد یا نمیشه خرید و فروش کرد؟ یا حالا اگر بعضی دیگه از نجاسات رو فرض کنید که میته رو مرده بعضی از حیوانات، چون میته از هر حیوانه خون جهنده داری نجسه، حالا اینو میشه خرید و فروش کرد نمیشه خرید و فروش کرد؟ به خاطر مصالحی که داره. مثلا یه نفری فرض کنید که اسبش مرده و اینو میتونه بده به یه گله داری، سگ های گله از اون ارتزاق بکنن و خب پول خوبی هم ازش دریافت بکنن، میتونه این میته رو بفروشه یا نه نمیتونه بفروشه، که بحث خواهیم کرد. قسمت دوم مکاسبیست که به واسطه یه قصد حرام کسب آنها حرام. مثلا
یعنی اصلا قصد غیر حرام نمیشه ازش کرد. مثلا بت، بت قصدی که ازش میشود پرستش، یا بعضی از آلات موسیقی که خیلی کم پیش میاد باش ضربهای و سازهای حلال بزنن، عمدتاً در سازهای حرام استفاده، یا آلات قمار که خیلی خود آلات قمار ولو با شرط بندی نشه، اگر در جامعه اسلامی به عنوان آلات قمار شناخته بشه این تکسب بهش حرام. خب حالا این قصد حرام میشه، آیا این کسب به اینها حرامه؟ حالا بعدن خواهیم گفت که دو تا بحث داریم، حرمت، یه حرمت وضعی داریم یه حرمت تکلیفی داریم. حرمت وضعی به معنی اینه که خرید و فروشی که اتفاق میفته باعث نقل و انتقال پول نمیشود، یعنی شما مالک پول نمیشی. حرمت تکلیفی یعنی این کار حرامی بوده و موجب عقاب میشه. ما تو مکاسب محرمه از حرمت تکلیفی بحث میکنیم یا حرمت وضعی؟ جا داره از حرمت تکلیفی بحث کنیم یا حرمت وضعی؟
تکلیفی؟
بله، ما از حرمت تکلیفی بحث میکنیم، میگیم حرام است یعنی موجب عقاب میشود یا نمیشود، ولی همین هایی که حرام است ممکن است حرمت وضعی نداشته باشد، یعنی خرید و فروش انجام شده باشد، طرف مالک پول شده باشد ولی کار حرامی کرد. حالا نمونه نرخ شاه عباسیش بیع وقتن نداست که خداوند متعال توی قرآن فرموده و ذر البیع، موقع نماز جمعه بیع رو رها بکنید. بعضی قائل شدن به خاطر نهی که خداوند کرده معامله تو اون ساعت حرامه، کسی که بخواد به کاری اشتغال داشته باشه و این باعث بشه به نماز جمعه نرسه. لاقل وقتی نماز جمعه واجب می شود در زمان امام معصوم، خیلی ها قائل به اینن که این حرمت وجود داره، نباید به کاری غیر از نماز جمعه اشتغال پیدا بکنه، همه باید. خب حالا یکی اومد و خرید و فروش هم کرد، نیمد نماز جمعه رو ترک کرد ولی خرید و فروش کرد، اینجا حرمت تکلیفی داره، کار حرامی انجام داده، ولی معاملش معامله باطلی نیست، معاملش معامله صحیحیه، مالک پول شده و او هم مالک کالا شده. قسمت سوم
الان توی حالت اول خرید و فروش اشیاء نجس این که باعث حرمت میشه، الان اینجا منظور حرمت تکلیفی نیست.
خب
مثال وقت ندا در مثال خرید و فروش نجس گفتش با تکلیفی دیگه،
همه این مکاسب محرمه اشیاء تکلیفی.
پس چی میشه که اونجا اما تدنشم این
بچه تمامه داشتی خود؟ هیچی، میخواستم فرق بین حرمت تکلیفی و وضعی رو بگم.
آه، که بری فرق دارم
نه، و اینکه لزوم من تلازم نداره که اگر جای حرمت وضعی تکلیفی داشت حتما حرمت وضعی هم داشته باشه، یا برعکس لزوم من این گونه نیست که اگر حرمت وضعی جای بود معامله باطل بود حرمت تکلیفی هم داشته باشه، مثل بیعه با کودک که بعضی گفتن معامله حرمت وضعی داره. حرمت وضعی داره یعنی باطله، شما با یک کودکی معامله کنید معامله انجام نمیشه، ولی معنیش این نیست که عذاب هم داره اگر کسی با یک کودکی معامله کرد. فقط میخواستم بگم اینا تلازم با هم نداره. ما وظیفمون اینه که از حرمت تکلیفی بحث بکنیم. ما به عنوان مرجع تقلید، کسی که میخواد حکم فقهی مردم رو بهش یاد بده، اولا و به ذات باید بگید کار حرامی داری انجام میدی یا کار حرامی انجام میدی، ولی به تبع مرحوم شیخ به حرمت وضعی هم میپردازه، اگرچه کتاب رو نوشته برای اینکه حرمت تکلیفی رو بگه و بر اساس همون هم این 15 سال رو تقسیم کرده، ولی به قول مثلا از این هم میپردازه که خب حالا معامله معامله درستی بود یا نبود. لذا این خیلی مهمه که ما سر بزنگا بفهمیم که مرحوم شیخ داره از حرمت تکلیفی بحث میکنه یا از حرمت وضعی داره بحث میکنه. اگه نتونیم بفهمیم گاهی ایراد به ذهنمون میرسه، این که قبلش گفت حرامه پس چرا الان دوباره داره سر حرمت بحث میکنه. قسم سوم اون مکاسبی هستن که قصد حرام ازشون نمیشه ولی منفعت مقصوده اغلایی ندارن. مثلا یه نفری علاقه داره کلکسیون حشرات ایجاد میکنه، یه سری یه کسی علاقه داره کلکسیون این مایه اقوامی داشتیم خدا رحمتش کنه، شاید نزدیک 100 سال سن داشت، خونش کلکسیونی از این پوکه های سیگار داشت، سیگار های مختلفی از مثلا دوران رضا پهلوی بعد، و خیلی جالب بود. خب یه علاقه است، این منفعت مقصوده اغلایی نداره این پوکه، ولی حاضره برای این کلی پول بده که این یه دونه پوکه مثلا 40 سال پیش رو بیاره توی کلکسیونش قرار بده. یا یه کسی علاقه به سنگ های مختلفی داره که این سنگ ها منفعت اغلایی نداره، حالا یه وقت منفعت نادره داره ها، کاری به منافع نادر نداره، خصوص این آقای منفعتی داره، ولی اغلا برای این پولی نمید. آیا این ها حرامه خرید و فروشش یا خرید و فروشش هم همینجا بحث میکنیم از گیاه دارویی که آیا گیاه دارویی که یه منفعت کوچکی داره، این کمه دیگه منفعتش، فقط برای یه بیماری خاصه مثلا سرطان معده که مثلا از هر 1,000,000 نفر 1 نفر مثلا سرطان معده میگیرن، فقط به درد اون میخوره، به درد بقیه نمیخوره، آیا این یعنی منفعت اغلایی نداره یا داره این منفعت ها؟ چه فرقی میکنه با این حشره که برای من منفعت داره، کلکسیون هم تکمیل میشه، با اون گیاه دارویی که برای یه نفر خواهد؟ چرا اونجا رو اجازه میدید ولی اینجا رو اجازه نمیدید؟ این بحثش رو اونجا خواهیم کرد. قسمت چهارم تا حالا در مورد خدمتدار زم که اشیاء بحث میکردیم، حالا یا نجس بودن یا اصلا اشیایی هستند که قصد حرام ازشون مطلقا میشه یا اشیایی که منفعت مقصوده و غلایی ندار، از قسم چهارم دیگه کاری به اشیاء نداریم، وارد کار میشیم، کارهایی که حرامن. مثلا چی؟ مثلا رشوه، کسی به واسطه رشوه تکسب بکنه، بره یه نفری رو ببره پیش یه نفر دیگه برای رشوه دادن، یا حالا بعضی نقاشی رو در بعضی از ابعادش حرام میدونن، حالا کسب به واسطه این نقاشی پیدا بکنه، یا حالا کسانی که آرایشگری میکنن، آرایشگری میکنن زنی رو شبیه مرد میکنن یا مردی رو شبیه زن میکنن، یا آرایشگری میکنه یک عیب یک زن رو که مثلا موقع خواستگاریه اینو میپوشونه و باعث میشه مثلا اون مرد فریب بخوره مثلا. خب این کار فی نفس حرام، کارش حرام، آیا تکسب به کارهایی که حرامه حرمت تکلیفی داره؟ پس تکسب کارهایی که فی نفس حرامه. حالا دیگه این تو این بخش چهار رو مرحوم شیخ یه بابی رو باز میکنه، شروع میکنه کارهای حرام رو ذکر کردن که خیلیشون رو اصلا نمیشه باش تکسب کرد، مثلا غیبت رو اینجا مطرح میکنه، غیبت رو خیلی نمیشه باش درآمد کسب کرد. حالا ممکنه یه آدمی از غیبت کردن درآمد کسب کنه، ولی عموما از غیبت کردن کسی درآمد کسب نمیکنه، از تهمت زدن کسی درآمد کسب نمیکنه. یعنی استطرادن وارد کارهای حرام دیگری که ربطی به تکسب نداره میشود، که وجهش همینی بود که عرض کردم. و قسم آخر کارهایی که فی نفس واجب است، کارهایی که فی نفس واجب است. نماز بر انسان واجبه، آیا میتونه پولی بگیره برای نماز خوندنه؟ همینجا بحث پیش میاد که امام جماعتی که میره نماز میخونه و نماز برش واجبه، نماز برش واجبه، میتونه به خاطر این مسئله پولی رو دریافت کنه یا نمیتونه برای این مسئله پولی رو دریافت کنه؟ بعد خاتمه ای هم داره. بعد از اینها دو تا مبحث هم در خاتمه بحث میکنه، یکی بیع مصحف و یکی هم مراودات مالی با سلطان جاهل. برای سلطان خونه می سازه، خونه ای که ربطی به ظلمش نداره، منم نسازم، یکی دیگه براش می سازه. اتفاقا اینو از ارث باباش داره می سازه، یعنی پول مردم نیست که به من بده بگه بساز، میگه بیا خونم خراب شده تعمیراتش بکن. یا مثلا توی هر خدمتی که میتونه به سلطان جائر بکنه، و خدمت حرامی نیست، خدمت حرامی نیست، منم نکنم یکی دیگر رو میاره این کار رو براش میکنه، لوله کشیه منزلش رو انجام میده، یا چاپ کتاب های اخلاقی میکنه برای سلطان جائر، ولی کتاب های خوبیه اتفاقا. این کارها کارهای حرامیست یا حرام نیست؟ این کل مباحثیست که ما انشاءالله تو مکاسب محرمه خدمت دوستان خواهیم بود. سعی میکنیم که توی این ارائهی که خدمت عزیزان داشته باشیم، ریزکاری های استنباطیش بیشتر توجه بکنیم تا به خود اصل مسئله. قاعدتاً عرض کردم هرچی دوستان پیش مطالعه کرده باشن، هرچی دوستان سوالات تخصصی تری بپرسن، کلاس پویایی بیشتری داره. هرچقدر درس به گونه ای پیش بره که حالا رد کنیم بحث رو پیش بریم، استفادهش برای شما کم تره، برای من البته راحت تره دیگه. حالا یه درسی رو مثلا 5 بار گفتم، 2 بار هم مثلا تکرار کنم، خیلی معنی نداره. ولی حالا انشالله امیدواریم با این چهره های نورانی که میبینیم در عزیزان، ما رو هم به یه تلاش بیشتری وادار کنه برای ارائه یه درسی که مسیر اجتهاد رو برای شما هموار بکنه. خب حالا به نظرم درس رو از فردا اصلش رو شروع میکنیم. من یه چند تا نکته تو این دقایق پایانی نسبت به بعضی از موضوعاتی که به ذهنم میرسه که لازمه برای دوستان عرض بکنم بپردازم، در حد 2-3 دقیقه که وقت باقی. البته نمیدونم ساعتی کلاس دقیقا از کی شروع میشه، از کی تموم میشه، اینو اگه به اون بگید. سال گذشته اینجوری بود که ما 7:05 شروع میکردیم تا 7:55، سر هفتم میتونیم شروع کنیم تا 7:50، و 8:70 هم میشه شروع کرد تا سر 8. این بستگی داره که دوستان چه ساعتی بیان، چه ساعتی توافق کنیم، مهم نیست چه ساعتی بیان سر کلاس.
روایی که دوستان بیان سر کلاس، انشالله 7 و 5 دقیقه پیشنهاد خودم اینه که 7 و 5 دقیقه شروع بکنیم، 7 و 55 دقیقه هم تمام بکنیم که دوستان اگه میخوان برن برسن به صبحانه و یه 10 دقیقه هم صبحانه و برای درس بعدی آماده بشن دیگه آمادگیشو داشته باشن. اون نکته ای که میخواستم عرض بکنم این بود. خب یه فضایی در حوزه وجود داره مبتنی بر تحول، خیلی سال هاست داریم میشنویم و افرادی مثل آقای فلاح و غیر آقای فلاح برای تحول در حوزه دارن تلاش میکنن. مسیر تحول در حوزه مسیر دشواریست، یعنی سخت‌تر از شاید آموزش پرورش مسیر تحول در حوزه است و هشدارهای به عدم تحول در حوزه هم سال هاست که از سوی از تاقا و بقیه کسانی که دلشون میسوزه برای نظام اسلامی و این حکومتی که آرزوی انبیا و اولیا الهی بوده بلنده، که آقا این مال خودتون نیست، این بره ایست که انبیا و اولیا الهی دنبالش بودن، حالا نمیشه به واسطه ای کمکاری ماها عقب بیفته یا حکومت دوچار خدشه بشه. و تلاش هایی هم البته خیلی تلاش هایی شده، ما که مرتب با مسئولین حوزوی جلساتی داریم میبینیم که دارن تلاش هایی میکنن، ولی خب دیگه بالاخره سختی های خاص خودش رو در حوزه. علارغم همه این حرف ها یه نکته ای رو میخوام خدمتتون عرض کنم که اگر بهش توجه نکنیم خودمون اذیت میشه. من و شما الان خواه ناخواه داریم یه درسی رو میگذرونیم، خدا حفظ کنه یه استادی داشتیم آقای شمس، شاید شما بشناسیدش، تو مدرسه آقای ناصری الهادی البته درس میده، الان امسال درس خارجی. ما پای 7 که وارد حوزه شدیم، ایشون اصفهانی بود و ما رفتیم با ایشون یه مشورتی بکنیم، یه جمله‌ای گفت، هیچ کدوم از کلاسایی که ما با ایشون داشتیم و جملاتی که داشتیم یادم نیست، فقط همین یه دونه جمله ایشون یادمه و اون این بود که فهمدن که اگر بالاخره شما مکاسب میخونی، فلسفه میخونی، هر درسی که تو حوزه میخونی داری عمرتو میذاری این درس رو میخونی، چه توجه بکنی و با دقت بخونی چه توجه نکنی، عمر شماست که داره میره، شما یک ساعت و سر درس کلاس ما هست، ولو بعضی وقتا احساس کنی که اون درس مفید نیست، که حالا در ادامه خواهم گفت که خیلی هم فایده داره. لذا این یک ساعتی که دارید وقت میذارید رو بالاخره خوب وقت بذارید که استفاده کنید. نکته دوم که خلاصه تر عرض بکنم اینه که درسته که اگر میشد شیوه های تحصیلی و کتب درسی جدیدی رو ایجاد کرد ممکن بود راحت تر ما به سمت تحول بریم، ولی امروز خیر الموجودین ما همین کتاب هاست. سال هاست که ما دنبال کتب درسی جدیدی هستیم و اخیراً مثلا کتاب الفائق رو به عنوان بدیل رسائل یا بخش هایش رو به عنوان بدیل کفایه قرار دادن، اگرچه کتاب قوی است، اگرچه یه لجنه علمیه قدرتمندی پای کار وایساده، اما انسان میبینه که هنوز به قوت کتاب‌هایی مثل رسائل و مکاسب نیست، اگرچه اونها هم اشکالاتی داشته رسائل و مکاسب، ولی بالاخره اینجوری نیست که آدم اون کتاب‌ها رو بخونه دیگه مستغنی بشه از این کتاب، ولی خب مسیر شروع شده، دارن زحمت میکشن. انشالله این ادعایی که میکنم رو تو ادامه خواهید دید که همینجوره، فواید بسیار زیادی در مسیر استنباط نصیب ما خواهد شد اگر این کتاب مکاسب رو خوب بخونیم، یعنی قواعدی رو به دست میاریم که جای جای استنباطات فقهیمون میتونیم ازش استفاده بکنیم. و همطور که از آقا فرمودن در دیداره طلبه های تهران فکر میکنم 3-4 سال پیش بود، بیمای فتیره، یعنی طلبه ای که اون قوت فقاهتیش رو نداشته باشه خیلی نمیتونه برای جامعه اسلامی مفید باشه. یادم نمیره وقتی آقا وقت اومدن دیدار مجموعه آقای مسواق خدا رحمتشون بکنه و جاهای دیگه که رفتن، حالا من این جلو خصوصا که با آقای مسواق فرمودن این رنگ و بوی فقهی مؤسسه شما کمه، که از همون وقت آقای مسواق درسای فقه و اصول رو تو مؤسسه خودشون را انداختن، البته قوتش اون قوتی که باید شاید نبود ولی به این سمت رفتن و خب خیلی مهمه. خود حضرت امام، خود حضرت آقا از فقهای بزرگ عصر ما هستند که این قواعد استنباط خیلی بهشون کمک کرده و شاید یکی از علتهایی که روی کلمه فقاهت علارغم تطوراتی که فقیه پیدا کرده فقاهت امروز خیلی تاکید میشه همینه. کسی که فقیهه میتونه ولایت ایجاد بکنه برخلاف کسی که عارفه. کسی که فقیهه میتونه ولایت داشته باشه برخلاف کسی که کلامیه. کسی که فقیه باشه میتونه ولایت داشته باشه برخلاف کسی که فیلسوفه. اصلا در جهت نقص این علوم صحبتی نمی کنن. عرضم اینه که ما اگر بخوایم به تمدن نوین اسلامی کمک بکنیم پایه های فقهیمون رو باید محکم ببندیم. چند سالی هم بیشتر نیست، یعنی شما الحمدلله معمولا طلبایی که توی مؤسسات میان طلبایی هم که طلبایی حالا به چیز منفیش نمیخوام بگم پیش فعالت، خیلی فعالیتشون زیاده، دوست دارن برن به جامعه خدمت بکنن، دوست دارن یه فعالیتی توی این عرصه های اجتماعی داشته باشن، یه فرصت محدودی دارید. یعنی دیگه مثلا به سن امثال من که برسید دیگه دلتون لک میزنه برای اینکه مثلا یک ساعت مباحثه داشته باشید، یک ساعت سر درس برید، چون نظام اسلامی مرتب نیازهای فراوانی داره که می طلبه طلبه هایی امثال شما ها که دغدغه های اجتماعی دارید به سمت خودش میکشونه و جاذبه های فراوانی هم داره، احساس تکلیف هم برای آدم پیش میاد که آدم میگه که خب من الان باید برم و این کار رو برای عهده بگیرم. لذا از این فرصتی که دارید، این فرصت 4 ساله‌ای که دارید که دروس مقدمات رو بخونید، خیلی جدی روش وقت بذارید. مؤسسه از سال گذشته تلاشش رو کرده که فقه و اصول رو جزء دروس اصلی بیاره، درسش رو توی مؤسسه برگزار بکنه، این یه کار خوبیه. ولی خب به تبع چون مؤسسه فقهی و اصولی نیست، سرمایه گذاری اصلیش رو فقه و اصول نیست، این میطلبه شما خودتون یه همتی بکنید و ما هم خدمتتون هستیم، هر جایی لازم بود مشورتی نکته‌ای خارج از کلاس هم باشه خدمت بزرگواران هستیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.